أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله وعلى أعدائه وعلى أعداء الله إلى يوم إلهي عبدك وللانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة وصير أرواحنا معلقة عز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. بحث راجب تقسیم حاکم به فردی و اجتماعی بود و ذیل حکم اجتماعی از کردیم که حکم حکومی می گنجد و حکم حکومی به صورت انباشته اگر دیده بشود می شود فقه حکومت و از کردیم ذیل درباره فقه حکومت مباحث زیادی باید مطرح بشود و ما یک بحث رو و اون بحث تعریف بود اون رو ترک کردیم به اجمال، ولی از باب اینکه نگاهی نسبت به مجموعه مطالبی که خوب است درباره فقه حکومت بحث بشود داشته باشیم، صفحه است ها رو لاغل به اختصار رو عرض میکنیم. البته فقه حکومت رو میشود با دو نگاه بهش نگریست. یه وقت ما میگیم فقه حکومت، مرادمون وضع موجود فقه حکومت در وضع موجود چه مسائلی دارد و چه نکاتی باید پیرامون اون مطرح بشه، در واقع با نگاه پسینی وضع محقق موجود رو مبنایی وضع قرار بدیم. بار دیگر فقه حکومت رو در وضع مطلوب میخوایم تصویر کنیم، یعنی نگاه پیشینی داشته باشیم پیش از تحقق. فرض کنیم فقه حکومتی نیست، اگر بخواهد فقه حکومتی باشد چگونه باید باشد؟ آنگاه چه مسائلی راجع به اون باید مورد بحث قرار بگیرد؟ به تعبیری اگر راجع به اون چه از فقه حکومت همکنون در اختیار هست سخن بگیم، طوری باید حرف بزنیم. اما هرگاه در صدد باشیم فقه حکومت رو به نحو مطلوب ملاحظه کنیم و به تعبیری در مقام تأسیس سخن بگیم، بگیم چه امور و شؤون و مسائلی فقه حکومت داره که بعد اونها پرداخته بشود تا فقه حکومت مطلوب شکل بگیرد. ما با این نگاه دوم بحث رو یه مرور داریم میکنیم. الان در 12 تا بحث رو باید مطرح کردی که اون تعریف فقه حکومت بود که عرض کردی. اونجا هم به خاطر داریم که گفتیم مجموع مکثف منسق من الاحکام، گفتیم مجموعه انباشته‌ای از انباشته و منسقی و متسقی از احکام، یعنی داریم فرض وضع موجود رو میبینیم. اما الان که فقه حکومت اتساق و انسجام نداره که، فقه حکومت در لابلای ابواب و کتب مختلفه فقهی موجوده، این الان انسجام و اتساق لازم رو نداره، ولی در تعریف ما وصف متسقه رو آورده بودیم. ناظر به همین به وضع مطلوب تعریف کردیم در واقع فقه حکومت، اگر آنچنان که باید باشد نه آنچنان که همکنون هست، اگر آنچنان که باید باشد دیده شود، این ویژگیاش خواهد بود. بحث تعریفی بحثش بود. بحث امکان بحث دیگری بود که فی الجمله جلسه گذشته بود پرداختیم و از کردیم که اصولا نه امکان که ضرورت، و تنها امکان که ضرورت دارد فقه حکومت. اصولا بدون فقه حکومت دین معنی نداره، و بلکه اشاره کردیم به کلماتی از اعاظمی که می‌فرمودن اصلا اسلام دین حکومت است. و اگر ما نگاه کنیم همه اسلام مستقیم یا غیر مستقیم، بل مباشره و غیر مباشره، به امر سیاست و حکومت مربوط می شود. یه بحثی اینجا قابل طرح از همون جنس که راجع به حکم جماعی داشتیم، راجع به حکم اجتماعی سوال داشتیم، و اون این که در حکم اجتماعی آیا ممکن است که خطاب متوجه اجتماع بشود؟ چگونه ممکن خطاب متوجه جامعه بشه؟ مگر جامعه دارای هویت است؟ مگر جامعه واجد حقیقت است؟ این بحث رو مطرح کردیم اونجا. نظیر همون بحث در خصوص حکومت هم مطرحه، با یه طرز دیگری. سوال اینه که آیا حکومت میتواند متعلق خطاب قرار بگیره؟ یعنی یه سلسله از خطابات متوجه حکومت یا حاکمان باشند به عنوان اینکه حاکمان با اون عنوان اعتباریشون، و آیا حکومت میتواند متعلق امر و نهی باشد، میتواند مکلف باشد به اوامر و نواهی؟ این بحث میتونه در ذیل این قسمت تر بشه که به اجمال و به اختصار امروز به اون هم اشاره میکنیم. محور دوم مبادی فقه حکومت هست که باز مختصری جلسه گذشته توضیح دادیم. مصادر فقه حکومت هست. آیا مصادر فقه حکومت با سایر اقسام و بخش های فقه متفاوت هست؟ کسی ممکنه نتونه بگه که مصادر به معنی کلمه، البته مصادر تفاوت میکنه، اما میشود گفت که در فقه الحکومه بسا بعضی از مصادر نقش غلیظتری داشته باشن، مثل مثلا عقل، کار کرده عقل در فقه حکومت بیش از کار کرده عقل در حوزه عبادت است. کار کرده عرف نه به مسابه منبع، اما به مسابه طریقی، ابزاری، چارچوبهی برای تشخیص موضوعات مثلا. و حتی در جاهایی برای تطبیق عرف کار کرده بیشتری در قلمرو مباحث حکومت داره، فقه حکومت دارد، تا مثلا عبادیات. این است که در مصادر ممکنه تفاوتی کسی قائل نشود، و اگر هم باید توسعه‌ای در منابع فقه بدهیم اختصاص به فقه حکومت نداره، در بخش‌های دیگه هم باید اگر لازم است انجام شود. لذا در مصادر فقه چندان بحثی نیست. در منطق، مبحث محور پنجم، منطق فقه حکومت و اساليب تحقیق در فقه حکومت است. در منطق فقه حکومت باید گفت که قسم‌های مختلف فقه، بخش‌های مختلف فقه به لحاظ کلیات در مجموع، مبانی و کلیات از لحاظ منطق و روش‌شناسی مشترکند، اما هر یک اختصاصاتی دارند که از اون جهت با هم متفاوت می شوند. و برای همین اساس فقه الحکومه از یک منطق ویژه‌ای برخوردار است، علاوه بر کلیات و مشترکات که همه بخش های فقه در اونها با هم شریکند، در جهاتی استنباط فقه الحکومه از یک منطق خاصی پیروی میکنه که استنباط فقه العباده تماما از اون روش و منطق پیروی نمیکنه. مبنای این عرض ما که شاید اگر توضیح ندیم جای تعجب داشته باشه، مگر هر بخشی از فقه منطق خاص خودشو دارد، مبنای این عرض ما همون چارچوبه ایست که ما در نظریه ابتنا مطرح میکنیم. ما اونجا عرض میکنیم منطق، منطق فهم دین دارای اطراف ارکانی است، بر اساس اصولی در واقع منطق رو باید طراحی کرد. اونجا عرض کردیم که دین حیاب الهی است، رسالت است، و عرض میکنیم که رسالت و فرایند پیامگذاری پنج رکن یا طرف دارد، دارای اطراف و ارکان خمسه است. رسالت پیام دهنده ای دارد، مرسل مبدا تعالی، پیام گیرنده ای دارد، مخاطب مکلف عبد، و محتوای پیامی هست، اون چی که بناس ابلاغ بشود ارسال شده است که به انسان برسد، و وسائط و وسائل انتقال پیامی هست، از وحی، از سنت و همچنین عوامل آن، رسول، امام، وسائط و وسائلی هست اون پیام از سوی پیام رسان به پیامگیر باید منتقل شود، و نیز قلمروی دارد هر بخشی از پیام، یه ماده‌ای دارد که هرگاه هر بخشی و هر ماده‌ای از پیام، اون محتوایی که ما داریم میگیم بله محتواست، اما سنخه محتوا فرق میکنه. یه وقت سنخه محتوا گزاره است، یه وقت سنخه محتوا آموزه است. یه وقت اون چه رو که بناس به مخاطب و مکلف منتقل شود قضیه حاکی از واقع است که عقاید رو میسازد و علم دینی رو میسازد، یه وقت قضیه حاکی از واقع نیست، حامل مضامین اعتباری است. عمده احیانا احکام و اخلاق چنینن، بنا نیست این قضایا حکایت از واقع کنند، در نتیجه ما باید واقع رو کشف کنیم، بلکه اعتباری است. اگر چنین است وقت منطق تفاوت میکنه، قواعد تفاوت میکنه. تفاوت به تمام نیست، اما فعل جمله متفاوت میشود، و بارها عرض کردیم برای فهم قضیه حاکی از واقع که گزارش از واقع میکنه و بناست کاشف از واقع تکوینی باشد، یک قواعدی رو و منابعی رو باید به کار برد در اون که بتونه کاشف از واقع باشه. اما قضیه‌ای که از نوع آموزه است و بنا نیست واقع تکوینی رو کشف کنه، بناست که واقع تشریعی رو کشف کنه. شارع هم آمده گفته اگر واقع تشریعی اولی رو نتونستی کشف کنی، به تو اجازه میدهم که بسنده کنی، کفایت کنی به واقع تشریعی ثانوی که اسمشو میذاریم حکم ظاهری. در نتیجه اگر علم نداشتی، طریق علمی داشتی، از نظر من قبول حجت است. خب این روش فرق میکنه. در اون قضیه کاشف از واقع بس حجیت وجود نداره، حجت اصولی معنی نداره، حجت معرفت شناختی لازم داریم. اینجا حجت اصولی کافی است، حجت معرفتی لازم نداریم، معرفی لازم نداریم که به لحاظ معرفت شناختی واقع نما باشد، واقع تکوینی رو بنمایاند. اینجا ما حجت عرفی لازم داریم و حد اکثر تلاش ما کشف واقع تشریعی است. تازه خود شاعرم گفته اگر واقع تشریعی اولی رو نتونستی کشف کنی، حجت من حجتهایی رو جعل میکنم یا حالا اتمام حجت بکنم به بعضی از حجج ضعیفه که از طریق اونها حرکت کنی و واقع ثانوی رو کشف کنی و اون چه که ثابت کرد اصلی که جاری کردی اون بشه تکلیف تو. من قبول میکنم، خب ملاحظه میکنی روش تفاوت میکنی. به همین جهت منطق فقه حکومت چون در حوزه اعتباریات تعریف میشود متفاوت میشه تا حدی با منطق مثلا فقه العباده. و بحث دیگه بحث موضوع فقه حکومت هست. فقه حکومت چیست؟ بحث خیلی مهمی است. آیا فقه حکومت قدرت هست؟ موضوعش چون که در علوم سیاسی جدید و مدرن گفته میشه اصلا دعوا بر سر قدرته که چقدر از قدرت رو تصاحب کنه، یا نه موضوع فقه حکومت تدبیر مدن است، بناس شون رو تدبیر و تنظیم کنیم، یا ممکنه فقه حکومت موضوعش یه چیز متعالی تری تلقی بشود. به هر حال این بحث بحث بسیار مهم نیست، الان در مقام ورود در این بحث ها نیستیم. مسائل فقه حکومت همینطور مسائل رو در تعریف دو سه نوع دستبندی رو ملاحظه کردید، گنجانده بودیم که چه مسائلی. مثلا عرض کردیم وقتی ارکان حکومت چهار رکن دارد حکومت، خب یکی از مدل ها و الگوها برای طبقه بندی مسائل فقه حکومت این است که حسب این چهار رکن طبقه بندی کنیم. این بحث بسیار بحث مهمی است چون ما داریم راجع به فقهی یا بخشی از فقه بحث میکنیم که فعلا در منابع فقهی موجود ما سامانه منطق مندی نداره، ساختار مندی نداره، ولی زمان ملاحظه میکنید تا این قریب دو قرن اخیر که مسئله مقدار جدیتر طرح شده است، عمدتا مباحث مربوط به حاکم و بلکه در ذیل اون مسائل دیگر ارکان فل جمله کجا بحث میشه؟ در کتاب البی بحث میشه. کتاب البی جای بحث حکومته، بلکه اونجا استطرادن فقهای ما وارد شدن همونجا بحث کردن. هسته ما هم حتی در بخشی از آراء و نظراتشون در کتاب البیشون آمده. خب ببینید معلوم شد ساختار نداره دیگه، مثلا نظمی پیدا نکرده هنوز. اگر بخواد نظم پیدا کنه باید یه چارچوب بدیم و دیگرانی هم احیانا از معاصرین وارد شدند و گاهی بحث تفصیلی کردند مثل بعضی از حضرات مثل آقای منتظری. خب ساختاری نداره، بیشتر هم عرض کردیم به نظر میاد به شدت تحت تاثیر کتاب الاحکام السلطانیه ماوردی است. خب یه کتاب 150-200 صفحه‌ای جمع و جوره، یه ساختار نسبی برای خودش داره، اما ساختارش هیچ منطق نداره، فاقد منطقه. نمیشود که حالا بگیم فاقد منطق علل اطلاق، ولی به هر حال از مبحث انقاد امامت آغاز میشه، بعد یه مداری رو بحث فرض کنید که مالیات و بعد مثلا فرض کنید که مسائل مربوط به مسائل جرائم و جنایی و فرض کنید اینجور مباحث. یعنی یه ساختاری که بیاد بگه مثلا ارکان حکومت کدام هاست، حساب اونها مثلا سازماندهی کنه. به ما نظرمون این است که بهترین ساختار همین این است که فقه حکومت را حساب ارکان حکومت، ارکان اربعه حکومت، اگر قبول کنیم که ارکان حکومت این چهارتاست که ما پیشنهادمون هم چهار رکن است، نه بر اساس اون چه که متعارفه. در علوم سیاسی هم بسا اینها بر اساس تفکیک قوای پذیرفته شده که کم و بیش تصور شده است که این قالب نشکن و قالب ناپذیر و کاملی است، احیانا اونجور تقسیم میکنن مباحث حقوقی رو یا احیانا شبه فقهی رو، ولی اینا کافی نیست. چون اونا ارکان اربعه رو که ما عرض میکنیم لحاظ نمیکنن در حقوق اساسی مدرن امام جایگاه نداره، در فقه ماست و نگاه سیاسی اسلامی و خاص شیعی است که امام جایگاه داره. امت هویت پیدا میکنه در مقابل امام، امام در قبال امت. لحاظا ساختاری که ما فکر میکنیم باید روزی بدیم به فقه الحکومه و مسائلش هم قهرم در ذیل او دستبندی میکنه، میشه همین به اصطلاح تقسیم حسب در واقع ارکان اربعه حکومت است. به این جهت مسئله مسائل در تقسیمات و بحوث به این ترتیب معلوم میشه و ذیل اونها نطاق هم قلمرو هم نطاق به همین کمربندی که می‌بندن میگن به اصطلاح دایره کار رو شخص رو مشخص میکنه. در حوزه معرفت هم همینطوره، هر معرفتی دانشی نطاقی داره، کمربندی داره، قلمرویی داره. نطاق فقه حکومت هم تابع همین قضیه خواهد، مساحت و ساحت فقه حکومت هم تابع همین چارچوب خواهد بود. یعنی اگر بپذیریم ارکان اربعه رو برای حکومت، آنگاه هم مسائل هم تقسیمات هم قلمرو مشخص خواهد شد. غایت الفقه حکومه و مقتضیات و پیامدهای فقه حکومت چیست؟ اینم بحث بسیار مهمی است. حسب تلقی که از ماهیت حکومت و موضوع حکومت باشد و همچنین موضوع مسائل فقه حکومت، اون موقع غایت متفاوت میشه یا بالعکس غایت در مسائل تأثیر میگذاره، غایت در موضوع حتی ممکنه تأثیر بگذاره، در منطق تأثیر بگذاره. این اشاره که داریم عرض میکنیم اشاره است به همون نظریه تناسب که ما در صورتبندی و تکون علوم عرض میکنیم. عرض ما مستحضر هستید که اصولا علم با اون اتساق و انسجامی که و تناسبی که بین مؤلفه‌های رکنی علم، مؤلفه‌های پنجگانه‌ای که علم داره پدید می‌آید، تکون پیدا می‌کنه و علم پیدا می‌شه که عبارتند از مبادی، موضوع، مسائل، منطق و غایت. به این جهت هست که می‌گیم غایت با مسائل، مسائل با موضوع، موضوع با منطق و هر چهار با هم دیگر و همه اینها با مبادی در پیونده و بعد مجموعه رو دید. باقی تابع این پنج رکن هستن، اونو مؤلفه‌های رکنی به حساب میام. در هر صورت غایت فقه هم، فقه الحکومه هم باز مبحث مهمی است، محله باید بحث بشه. مطلب دیگه نگاه بیرونی به فقه حکومت است و نسبت سنجی آن با سایر بخش های فقه و سایر علوم است دینی. بحث موقف حکومت است در به اصطلاح نقشه علوم اسلامی، جایگاه فقه حکومت در جغرافیای علوم اسلامی. موقف فقه حکومت فی خریطه العلوم الاسلامیه به وصف العام، همه علوم اسلامی و الفقه به وصف خاص، خصوصا فقه. چه جایگاهی فقه حکومت در این مجموعه داره؟ با اون توضیحی که استناد کلمات از تمام و محمود طالب بروجدی رضی الله تعالی علیه امام عرض کردیم، موقعیت فقه حکومت یک موقعیت کانونیه. یعنی بر اساس نظر اون دو بزرگوار اصلا فقه حکومت گرانیگاه فقه شیعه است، فقه اسلام است. همه چیز با فقه حکومت تطبیق باید داده بشه، چون حکومت فلسفه فقه است. امام فرمود اگه فلسفه فقهی یعنی مرکز فقه است، غایت فقه است، پس باید همه ابعاد فقه و همه ساحات فقه سوگیری کند به سمت حکومت. مرحوم آیت الله بوزیدی هم ملاحظه فرمودید، گفتن اصلا دین اسلام همش اجتماعی و سیاسی است، سیاسی و اجتماعی است. و حتی در فروع ظاهرا فردی هم یک نحوه رویکردهای اجتماعی نهفته و تعبیه شده است. اگر این باشه پس موقعیت حکومت یه موقعیت در واقع محوری میشه. در نتیجه اگر امروز کسی بخواد جرأت کنه و یک انقلاب ساختاری در فقه بکنه، باید بیاد بشینه اول فقه الحکومه رو سازماندهی کنه، ساختارش رو ببنده، بعد کل فقه رو در حاشیه فقه الحکومه سازماندهی کنه و دیگه این سامانه که اکنون بر فقه محاکمه کلن زیر رو خواهد شد. اگر روزی خدا توفیق بده در همین مجموعه خودمون در تن چارچوب همین فقه تخصصی نظام ساز که ما تعقیب میکنیم، با این کلمه فقه تخصصی نظام ساز این کلمات رو حساب و این عنوان این طرح گذاشتیم، برحال هم تخصصی باید باشد هم نظام ساز باشه. نظام ساز بودنش ناظر به همین است که ما باید صرف فقه رو نظاممند ببینیم. نظاممند که دیدیم گرانگاه لازم داره، منظومه یک شمسی لازم داره که همه حول محور اون شمس بچرخند، اون چیز فقه الحکومه است. پس بنابراین موقعیت فقه الحکومه در فقه عرض میکنیم، حالا نسبتش به سایر علوم اگر علم شد محل بحث قرار خواهد گرفت، ولی نسبت به فقه که جزئی از فقه قلم داد میشود، فقه الحکومه به تعبیر باید گفت که جزء محوری آن است، جزء نقطه ثقله، یک نقطه از فقه است اما نقطه ثقله فقه هست اگر لحاظ بکنیم. و دوازدهمین نکته که قابل طرح هست، فل جمله باید بحث بشود که ما فقط فهرست داریم عرض بکنیم، وارد نمیشویم و علال قاعده اگر انشاءالله خدا کمک کنه و بناشه رشته فقه و سیاسه شروع بشه، باید قهران این بحثا اونجا بحث بشه تفصیل. دوازدهمین مسئله ضرورت های فقه الحکومه هست، الزامات فقه الحکومه هست، دوافع فقه الحکومه و واجباته المعجل الیوم. ما چه ضرورت های امروز ما رو به فقه الحکومه متوجه فقه الحکومه کرده و واجبات و الزامات شتابناک آن، آنچه که امروز فوریه، آنچه که امروز فوری باید به اون پرداخت در فقه الحکومه کدوم ها هستن. این بحث بسیار بحث مهمی است. ما تعریف رو که مطلب اول بود عرض کردیم، امکان مورد اشاره قرار گرفت، در ذیلش ضرورت هم مورد اشاره قرار گرفت، یعنی بحث دوازدهم فی الجمله مورد اشاره قرار گرفت ضرورت. ولی خب اینکه ما بیاییم یک فهرستی از بایسته های فوری تهیه کنیم، این احتیاج به کار داره و احتیاج به بحث جدی داره و ما الان وارد نمیشیم و از خودم تار توفیق میخواییم که بتونی وارد کنید در زمان
مزید. کنار اون مسائل حکومت جزئیه و جزئی هیچ وقت قابل اکتساب نیست، برای قواعد اشاره بشه مسائل فقه
حکومت. حالا قواعد رو دو زاویه میشه بهش داشت نگاه کرد. در واقع یه وقت قواعد رو در حوزه منابع بحث میکنیم، ادله بحث میکنیم، چون ابزارهای فهم فروعند از جد ذهنیت ما اینه. به عنایت الهی بنای ما بر این است که انشاءالله خدامتار توفیق عنایت به هر ماد و صاحب اصلی حکومت که از جسام راری هست عنایتی داشته باشند، کمک کنن، هدایت کنن، ما تعقیب بکنیم. ما در فرایند تولید این رشته‌های تخصصی اینجور دیدیم که اول یک نظام مسائل طراحی شه، یعنی همین ساختار باید طراحی بشه، دوم آیات الاحکام مربوط هر رشته کار بشه، طبقه بندی شه، سوم احادیث مربوط به هر رشته طبقه بندی بشه، چهارم قواعد فقهی مربوط به هر رشته باید طبقه بندی بشه، مطرح بشه. این اونجا ما دیدیم در اعداد ادله و منابع، و گرچه حسب نگاه فنی ما نمیشود تعبیر و ادله کرد از اونها، در واقع فروع کلی هستند، جزء فروع هستند نه جزء اصول و مبادی، ولی به هر حال نوعا اینجور دیده میشود و چون مرتب در فروع تمسک به قواعد میشه، قواعد رو نظیر مثلا اصول عملیه، نظیر ادله باشون معامله میشه در استنباطات فقهی، در فرایند استنباط اونجا دیده میشود. خب همین میشه اینجا در واقع بحث طبقه بندیه دیگه، در طبقه بندی این دیده میشه. در واقع ما یک الگوی رو باید ارائه کنیم برای طبقه بندی علوم که باز اینا رو در همین چارچوب رشته تخصصی اینا رو دیدیم و الگوی مشخصی رو هم خود عقیده طلبه از کردن در همون کتاب علم دینی، در واقع بر مبنای همین نظریه تناسب متقدیم باید علوم طبقه بندی بشن، یعنی مدل طبقه بندی علوم از ما اینه و اونجا نسبت علوم به همدیگر مشخص میشه. یعنی اینا فرمیش اصلی درسته، ولی میخوام از کنم که زیل این عنوان وقتی تفصیل بدیم اینا در میاد، به نسبت سنجی هم باید بپردازیم بهرن و قطعا هم بحث مهم نیست. وقتی میگیم جایگاه در جغرافیا، یعنی از کردیم جایگاه هم میگفتیم، میگیم گرانیگاه هست، یعنی نسبت محوری داره در قیاس با سایر علوم، کمون که در جهت معرفتی هم باید بسنجیم که مجموع علوم این ساختار سوریه که داریم میگیم مثلا فقه و حکومت در فقه به طور کل به وصف عام باید جایگاه محوری داشته باشه به لحاظ ساختاری، ولی به لحاظ معرفتی هم باید همینطور بشه عملا، یعنی باید فقه و حکومت تأثیر خودش رو در بخش دیگر فقه بگذاره، یعنی در عبادت ما باید اثر بگذاره، نه تبدل در عبادت به وجود بیاد، بلکه باید عبادتمون رو با این مبنا و پیشفرض که بناس حدود الهی حاکم شود، احکام الهی حاکم شود بر همه شؤون جامعه، با این لحاظ ببینیم، بعد اونجا ممکنه این اثر رو بگذاره که بگید که شما مثلا نماز عید فطر رو فرادا بخونی یا به جماعت، ولیان بخواند یا پراکنده، تو دو اینا هم تأثیر خواهد گذاشت، اینا پیش میاد برای بله. به هر حال حالا اینا تفصیل اینها رو خدا توفیق بده انشاءالله باید در آتیه بحث کنیم دیگه. اون بحث ظاهرا امکان تعلق خطاب به عنوانات اعتباریه میمونه دیگه، ما بیش از حد بوی تعطیل به مشام میخوره، فردا نمیدونم یه چند نفری دیگه هم کمتر خواهید شد که اگر نکه پاید دیگه فردا بحث نکوهید میفرد. بله همین رفا تشبه دارم، پس فردا تشبه بریم فقه و فردا هم بحث میکنیم انشاءالله. من ثبوتن به شدت ملتزمم و میخوام که تعطیلات حوزه به حداقل برسه، اثباتن هم از باب روکم کنی ببخشید از باب روکم کنی هی میخوام تعطیلات کم کنیم که مدرسین دیگه و رفقامون هم مقید شن، بگیم فلانی که طلبه خادم حوزه است خودش مقیده کمترین تعطیل رو داره، که رفقا به ادنا مناسبت و به اقل بهانه یه ها تعطیل نکنه. من بیشتر شیب رفتارم به همینه که به هر صورت شده تعطیل رو کم کنیم، لازم و طبع من سازگارتره که فردا انشاءالله بحثو داشته باشیم دیگه، بعدش ظاهرا دیگه که پیش نتونیم بریم. سلام علی محمد و آل محمد.